خوبی که دنبال دشمن نیست، دنبال دردسر نیست، دنبال هزینه دادن نیست. این آدم میشه غیر انقلاب، مخالفتی با انقلاب نداره ولی حاضر نیست برای انقلاب هزینه بده. هر کی هم برای انقلاب هزینه بده از نظر ایشون میشه یه آدم شورشی. داریم این منطقه هم هست، یه طیفی از مسئولین و مدیران این کشور رو همین غیر انقلابیون تشکیل میدن. مجلس نهم یک مجلس غیر انقلابی بود. ما اون چیزی که میگیم مجلس انقلابی، دنبال عملیم، دنبال روحیه جهادیم، دنبال اون چیزی که هستیم که در دفاع مقدس دیدیم. آستینا بالاست. این که حالا من اصلاح طلبم، تو اصولگرایی، من کارمندم، تو کارگری، این مفهوم ما با این تفکیک مفاهیم مشکل داریم در بعد سیاسی. این که من ابتدای صحبتم هم عرض کردم، نگاه ها باید به سمت قدرت ملی باشه، به سمت منافع ملی باشه. مستحضر این که قدرت ملی در جمهوری اسلامی، الان اون خانم بتجابی که مصاحبه من رو داره میشنوه، با اون خانم محجبه، با اون برادر حزب اللهی، با اون برادری که الان از طیف‌های مختلف فرهنگی جامعه هستن، ما هممون باید به یه نگاه خیره بشیم، به یه افق خیره بشیم و اون هم منافع ملی ماست، عزت ملی ماست. قدرت ملی هم یه مؤلفه هایی داره. حالا در بحث ژئوپلیتیک های دکتر فرمودن، بحث های فرهنگی، بحث های علمی، این نیست. حضرت امیر فرمود العلم سلطان. من در تمام صحبت های حضرت آقا دیدم، یعنی تلاش کنید به اینکه فناوری رو به دست بیارید، دانش رو، ابتکار رو، اختراع رو به دست بگیرید تا بتونین سلطنت دیپلماتیک هم در یادتون باشه. مجلس نهم رو من مجلس غیر انقلابی میدانم. مجلس 11 هم امیدواریم، چون من اعتقادم اینه که طیفی از انقلابیون اصلا رد صلاحیت شدن در همین بحث سختگیری های شورای نگهبان. طیفی از نیروهای انقلابی، چون ببینید نیروی انقلابی دیکته نوشته، وقتی دیکته نوشته غلط داره دیگه، چهار تا ازش غلطی بی تجربگی میکشن بیرون، میگه شما با این روحیه صالح نیست بیایید مجلس. طیفی از انقلابیون، آقای اصلاح طلب ناراحت نباشن، طیفی از انقلابیون هم به اسم تندروی اینا هزینه سازن، این آدم شره، این آدم بیاد مشکل ساز میشه، سابقه 6 سال خدمتش در فلان جا اینطور بوده، آدم انقلابی بوده، ایستادگی کرده،
گذشته رو رها کنه.
بله، حال نسبت تو آتیه. مجلس 11 هم من فکر میکنم مجلسی است که انشالله با روحیه انقلابی عمل بکنه، نه غیر انقلاب، منفعل نباشه. این که حالا همه آقا رو قبول دارن، خیلی ممنون، این که اینا به درد نمیخوره، فقط کفایت نمیکنه. اینها باید مجلس یک مجلس فعال، مجلسی باشه که برنامه داشته باشه، راهبرد داشته باشه و تمام تمرکزش رو چه در بحث برجام، چه در بحث غیر برجام، که حالا اینا مربوط به محیط برون مرزی ماست، محیط بین الملل و محیط خارجی رو شامل میشه، چه در محیط داخل نسبت به مسئله اقتصاد. ببینید ما با گدایی و دریوزگی و با التماس کار پیش نمیره. اینو تو این 40 سال هم در کشور خودمون دیدیم، هم تجربه شده از در کشورهای دیگه‌ای که انقلاب کردن، ایستادگی کردن. ما دنبال حفظ شرافتمون هستیم، باید رو پای خودمون وایسیم. خیلی خوب بود ما 8 سال دولتی که 8 سال سکان اجرایی کشور رو در دست میگیره، این 8 سال رو به جای اینکه وقت میذاشت به التماس، این 8 سال میذاشتیم برای تقویت بنیه ملیمون، برای توان ملیمون. این روحیه انقلابی است که ما نداریم و اگر باشیم مشکلات
هست. توضیحی که شما میفرمایید، اون چیزی که گذشت، کاری که دولت کرد، بالاخره از دولت هم قریبه به یک سال، یک سال و نیم باقی مونده. این دولت و این مجلس با موضوع تقریبا میشه گفت هم هدف هم شدن با موضوع برجام، باید چی کار بکنن؟ این ریلی که اشاره کردید رو چگونه باید ایجاد بکنن؟ چه شرایطی باید داشته باشن؟
من اعتقادم اینه که بین مجلسی که تشکیل خواهد شد و دولت فعلی شاید توافق اوسطی وجود داشته باشه، خیلی به اون حد ادنای توافق نخواهند رسید، چون هم اختلافات ایدئولوژیک دارن، هم یه جایی اختلافات استراتژیک دارن و خواهند داشت. این مسئله هست. منتها تاکید ما اینه که هم مجلس 11 هم دولت محترم به نگاه قدرت ملی، یعنی فکر منافع ملی باشن، اختلافات حزبی، نگاه تکفیری رو بذارن کنار که در صحبت های دکترم بود، این که آقا تو اصلاح طلبی، تو این کار، این دیگه هر چی بوده گذاشت تموم شده رفته، نگاه تکفیری رو بذاریم کنار، با نگاه سازنده، با نگاه جذبی و فکر منافع ملیمون باشیم. برجام رو من در صحبت های قبل هم، در صحبت های هم چند دقیقه پیشم عرض کردم، برجام رو ما باید حفظ بکنیم، بیشترین استفاده رو میشه ازش کرد. من اعتقاد دارم هیچ تهدیدی در عالم نیست مگر با هوشمندی و هوشیاری و توجه به تغییرات محیطی بشه تبدیلش کرد به فرصت.
چگونه این استفاده رو میشه از برجام داشت؟
من فکر میکنم که مجلس باید یک مجلس 11 هم با همین نگاه نوعی که درش ایجاد شده و توقعی که در مردم ایجاد شده، فکر میکنم بین قوای سگانه، هم قوه قضاییه که یک سال شعار انقلابی گری میده، انشالله که در عمل هم اینطور باشه، و مجلسی که تشکیل خواهد شد و همینطور دولت باید یک کارگروهی رو تشکیل بدن. من اعتقادم اینه، این چیزی که به ذهنم میرسه، باید یک کارگروهی رو داشته باشن، به اشتراک مفاهیم برسن. اینقدر توی مصاحبه ها چون اینه قابل پیش بینی نیست، من فکر میکنم مجلس 11 هم بیاد، اگر این کارگروه و اشتراکی در نطق، اشتراکی در مفاهیم، من یه بار عرض کردم خدمتتون در این کتاب آقای ریچارد نفیو که کتاب هنر تحریم هاست، میگه ما بازخورد تحریم ها رو در سخنرانی مقامات پیدا میکنیم، یعنی ببینیم دولت چی میگه. باید سپاه و ارتش و ناجا و ارزم به حضور دولتی ها و قوه قضاییه و مجلس، همه باید به یک کلمه واحد اشاره کنن، همون چیزی که بهش میگیم وحدت کلمه دیگه. فکر میکنم باید یک کارگروهی تشکیل بشه، به اشتراک مفاهیم برسیم و اینکه چه استفاده هایی از برجام میشه کرد، همسو باشن، هم دیگر پس نزنن. فکر میکنم باید یک خط مشی جامعی که همگرا باشه در شورای هماهنگی سرانست قوه و موضوع قابل تر هست، هرچند رئیس مجلس اونجا اختیار قوه‌ای نداره، این چون رئیس مجلس نماینده کل نماینده مجلس نیست اونجا، از بابت اینکه تصمیم بخواد بگیره بیاد مجلس، این مسئله است که نظر قانونی ایراد بهش وارده. و فکر می‌کنم این جلسه باید تشکیل بشه، یه تفاهم و توافقی برای اینکه خط مشی همسو بین قوای سگانه و نیروهای مسلح ما در تقابل با دشمن رسمی ما، امریکا دشمن ما خواهد بود الی الابد، یعنی چه این من حتی معتقدم حتی جمهوری اسلامی نباشد که اون روز سر ما هم نباشد، من اعتماد واقعا اعتقاد دارم به موضوع، یه نظام دیگه هم بیاد سر کار، باز ما این دشمنی رو با امریکا داریم، چون امریکا یک رژیم صفاک زیاده خواهه، نه فقط به ما، اصلا اعتقادی به هویت ملی نداره این کشور. حالا این نکته است که باید بهش توجه بشه در قالب منافع و قدرت ملی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما چون به اذان مغرب و افق تهران داریم نزدیک میشیم، بحث جدیدی رو باز نکنیم، زمانمون خیلی محدود هست. انشالله بعد از اذان و مناجات بیشتر درباره موضوع برنامه و چگونگی مواجهه مجلس 11 هم با توافق نامه برجام صحبت خواهیم کرد و مسیری که باید پیش روی مجلس و موضوع برجام باشه در ابعاد مختلف، چه بحث اینسکس که اشاره شد، چه مکانیزم ماشه که طرف اروپایی مطرح کرده و تعهدات، کاهش تعهداتی که جمهوری اسلامی در دستور کار داشته. با ما همراه باشید بعد از اذان مغرب با افق تهران.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال. دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب 18:18 خواهد بود. در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. نگاهی داریم به مجلس 11 و چگونگی مواجهه با برجام. آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین الملل که سابقه حضور در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو دارند، و آقای دکتر حسین محمود محمدی، پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. درباره چگونگی مواجهه با توافق نامه برجام در این برنامه صحبت می‌کنیم. قبل از اذان و مناجات دیدگاه های مهمانان برنامه رو مورد بررسی قرار دادیم، از این منظر که با توجه به شرایطی که برجام درش قرار گرفت، اقدامات جمهوری اسلامی در عمل به تعهدات خودش و بی‌تعهدی طرف مقابل که شاهد بودیم و شرایطی که برجام درش قرار گرفت و جمهوری اسلامی رو ناچار کرد که گام‌های متعددی رو برای کاهش تعهدات هسته‌ای خودش برداره، اگرچه تا پیش از اون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خودش بر اساس توافقنامه برجام تأکید کرده بود، جمهوری اسلامی 5 گام رو در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای خودش برداشت. از این منظر ما به بررسی موضوع پرداختیم که با توجه به شرایطی که برجام درش قرار گرفته، مجلس 11 چه روی کردی رو باید که پیش روی خودش قرار بده. اما قبل از اینکه ادامه بحث رو با مهمانان داخل استودیو پی بگیریم، مهمان تلفنی با ما همراه هستن، آقای دکتر مشتاق رضاخواه، منتخب مردم تهران در مجلس 11 که البته چهره ناماشنایی هستن برای شما شنوندگان رادیو گفته بود، در برنامه متعددی مهمان ما بودن. آقای رضاخواه سلام بر شما، انتخاب شما رو از طرف مردم تهران تبریک میگیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، من هم تشکر میکنم از این تبریک.
درود بر شما. آقای رضاخواه بفرمایید که به اتحاد استالی با توجه به شرایطی که برجام درش قرار گرفته، مجلس 11 چه روی کردی رو در مواجهه با برجام باید که داشته باشه؟
ببینید، من خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم، ما دنبال این هستیم که نه افراد کنیم و نه تفرید. ما قصد تقابل با اروپا و آمریکا رو نداریم، اما هم اروپا و هم آمریکا به تعهداتشون در برجام عمل نکردند. اگر که به تعهداتشون عمل بکنن و از منافعی که قرار بود ایران منتفع بشه، در واقع امتیازات رو به ایران بدن و در واقع ایران بتونه نفع ببره از برجام، ما معتقدیم که به همین سیستم برجام باید ادامه پیدا بکنه. اما اگر قرار بشه صرفا ما تعهداتی رو انجام بدیم و منافعی رو از دست بدیم و در مقابلش چیزی رو به دست نیاریم، به نظر میاد که این چیزی نیستش که در جهت منافع ملت باشه و ما هم باید در جهت منافع ملی حرکت بکنیم.
این چگونه باید این اتفاق بیفته به نظر شما؟ با توجه به تجربه‌ای که کسب کردیم در اجرای برجام، آیا به نظر شما منافع جمهوری اسلامی رو تأمین خواهند کرد؟
ببینید، اگر من بخوام پیشبینی خودم رو بگم، فکر میکنم که اینها عمل نخواهند کرد، اما در این حال ما عجله هم نمی‌کنیم. یعنی بالاخره فرصت رو به نظرم خواهیم داد. اینجوری نیستش که بخوایم با روی کرده در واقع چی میگن بعد بشه روی کرده انتقام جویانه شاید خوب باشه بگم، ما با این روی کرد وارد نخواهیم شد. در این حال معتقدیم که باید اروپا و آمریکا به تعهداتشون عمل بکنن، اما اینطوری هم نیستش که اگر عمل نکردن ما منتظر اینها بشیم. و فکر میکنم که ما میتونیم در واقع روابط تجاریمون رو با کشورهای همسایه گسترش بدیم به جای اینکه به فکر اروپا و آمریکا باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضاخواه، ممنون از همراهیتون. درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا.
آقای محمدی، در بخش قبل یک نکته‌ای رو شما بیان کردید، اون اینکه مجلس 11 باید به دنبال استفاده از مزایای دیپلماتیک برجام باشه. این به چه معنی است و چگونه این اتفاق میفته؟
ببینید، برجام دو تا مزیت رو میشه برش در نظر گرفت. یه مزایای قراردادی برجام بود که اروپایی‌ها زدن زیرش، امریکا هم که از اساس از برجام خارج شد. مزایای دسته دوم مزایای ناشی از حماقت امریکاست. اون چیزی که الان دست به نقد میشه ازش استفاده کرد، مزایای ناشی از اقدام خلاف عرف امریکا در خروج از برجام هست. این کار یه مزایایی داره. از این مزایا چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی میشه استفاده کرد. بعد داخلی این اقدام امریکا هم دو قسمت داره، یه قسمت فرهنگی داره، یه قسمت اقتصادی. در بعد داخلی مزایای بدعهدی امریکا خصوصا و اروپایی ثانیاً در برجام در زمینه فرهنگی مردم به یک اشتراک گفتمانی رسیدند. مجلس باید این رو تقویت بکنه، خط مشی‌گذاری های عمومیش به این سمت باشه که این روحیه در واقع ملی رو تقویت بکنه، از این جهت که مردم ما در تمام اقشار و تیپ های فرهنگی این رو متوجه شدن، بالعینه دیدن که امریکایی‌ها فقط فکر منافع خودشون هستن و به دید تحقیرآمیزی نسبت به سایر کشورها نگاه میکنن، مخصوصا کشور ما که به تعبیر آقای ویلدورانت در تاریخ تمدن مشرق زمین گاواری تمدن، فصل اولش هم سرگذشت قوم پارسه، این به اصطلاح گذشته و هویت ما بوده و توانایی که امروز هم داریم. این در بحث فرهنگی. به یک اتحاد نگاه ملی رسیدیم نسبت به اینکه دشمن‌های ما بی‌رحمن، وعده‌هایی که میدن پوچه. تعجب میکنم آقای ترامپ یه دفعه پیام میده میگه من در بحث کرونا حاضرم ایران رو کمک بکنم. امروز دیگه شما از یه آدم کم تحصیلات هم در ایران سوال بکنید و این حرفو به شما میگه، میگه این حرفی که شون داره میگه افغان فریبانه است، دشمنمان. یعنی بهش رسیدیم. این در بعد فرهنگی به نظر من یک بازگشت به خیشتن رو میشه در بازخورد این بعد فرهنگی کار گرفت. در بعد اقتصادی یکی از مزایای بدعهدی امریکا که ما از برجام میشه استفاده، تکیه به توان داخله. باید دست بزنیم روزانه هامون بر اساس ظرفیت هایی که در داخل کشور در حوزه اقتصاد، در حوزه اشتغال، در حوزه تولید، در حوزه صادرات، این ظرفیت ها رو هر چقدر کرد، اصلا منفی صفر هم میگم، اصلا من میگم منفی 100، این منفی 100 رو شروع کنیم، آغاز کنیم با رو کردیم که برسیم به سطح مثبتی در حوزه اقتصاد. در سطح خارج از کشور، چون دو قسمت کردم این رو دیگه، داخل شامل فرهنگی اقتصادی بود، خارج رو به نظر من در واقع دو قسمت داره. یکی بحث نیروهای مسلح ماست، اون خط مقاومتی که مدرسه مقاومت که حاج قاسم عزیز روحشون شاد این رو ایجاد کردن و تقویت کردن، این جبهه باید تقویت بشه. امریکا فقط با ما که بد نکرده، من اعتقادم اینه که سیاست‌های خارجی امریکا و سیاست‌های نظامی و در واقع تهاجمی امریکا در سطح جهان موجب یک فرصت ائتلاف جهانی علیه امریکا شده. از این فرصت ائتلاف جهانی میشه در قالب گفتمان مقاومت استفاده کرد. و قسمت دوم بعد خارجی هم فکر میکنم حوزه دیپلماتیک هست. در حوزه دیپلماتیک هم مستحضرید که حتما باید توان دیپلماتیک ما به تناسب توان نظامی پیش بره. یعنی هر چقدر توان نظامی ما بیشتر باشه، و اینو مردم عزیز میدونن، هر حرفی، هر کلمه‌ای، هر سیاستی، هر جمله‌ای که ما رو از توان نظامیمون باز بداره، این جمله بی شک با هر انگیزه گفته بشه در صدد سست کردن پایه‌های قدرت ملی ماست. بسیار. در حوزه دیپلماتیک هم اعتقاد من باید برش تعیین راهبرد بشه و استفاده بشه از این مزیت.
خیلی متشکرم آقای زهروند. بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها موضوع اینستکس رو مطرح کردن و قریبه به یک سال شاید هم بیشتر همچنان این موضوع رو مداوم دنبال کردن، عملا هم نتیجه نداشت. و بعد از کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث مکانیزم ماشه رو مطرح کردن. درباره این دو مسئله، اینستکس و ماشه، مجلس 11 چه رویکردی رو باید که داشته باشه و چه مسیر رو میتونه دنبال بکنه؟
چند تا جلوترش بگم؟
خواهش میکنه.
مجلس 11 انتظاری که من به عنوان شهروند دارم این استش که موضوعات ملی رو خوب ببینن، مؤلفه های ملی روی کرد و برخورد خاص خودشو داره، برجام جز مؤلفه های ملی ماست، یعنی ظرفیت تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ایمون، نه برجام. برجام ببینید نشون داد عدم توازن رو تو خودش. اگر دوستان توجه می داشتن این عدم توازن رو ما در NPT هم دیدیم. ببینید NPT یک معاهده نامتوازن هست و به دلیل فریبکاری غرب سبب شد که خیلی از در واقع کشورهای عضو یا متوجه این عدم توازن نشن به دلیل بازی هایی که سرشون آوردن و اصلا نذاشتن تو این حوزه گام اول رو بردارن، و اونا هم که وارد شدن وضعیت ما رو پیدا کردن. بنابراین این از NPT محصول ناشی میشه. نکته بعدی این که برجام محصول یک رویکرد خاص بود. برجام یک توافق نبود. برجام یک پروژه بود. ببینید اینا نکات کلیدی است. من نمایندگان مجلس 11 من مجبورم یه سری رو بگم. با این رویکرد به نتیجه نمیرسن. باید کارشناسای حرفه‌ای رو دعوت کنن و بریف بشن، توجیه بشن. اگر نخوان توجیه بشن با سعی و خطا